بله افرادی که مال این کلاس. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. الشرط السابع الا یکون مستلزما لمحال کما لو شرط فی البیع ان یبیعه علی البائع فان العلامه قد ذکر هنا انه مستلزم للدو. بحثمون دوستان در شرایط صحت شرط ضمن عقد بود. اگر شرطی در ضمن عقد میخواد بشه و بخواد این شرط صحیح باشه چه شرایطی داره؟ 6 تا شرط گذشت. شرط هفتم این است که این شرط به گونه ای نباشد که مستلزم محال باشه، مثلا مستلزم دور باشه، مستلزم تسلسل باشه، مستلزم تناقض نقیزین باشه، اجتماع نقیزین باشه یا اجتماع ضدین باشه و امثال اینها. اینا همه محالاتی است که عرض کنم محال بودنش ثابت و روشنه. اگر شرط به گونه ای باشد که یکی از این محالات پیش بیاد، این شرط باطله و جائز نیست. مثالی که دوستان آقایون زدن این است که یک کسی در بیع شرط بکنه که مشتری مبیع رو دوباره به خود بایع بفروشه. من میخوام کتابم رو به شما بفروشم، میگم آقا به این شرط کتاب رو بهت میفروشم که دوباره همین کتاب رو به خود من بفروشی. ها، به این شرط به شما کتاب رو میفروشم که این کتاب رو دوباره شما به من بفروشی. خب چه اشکال داره؟ این چه محالی پیش میاد که این آقایون گفتن این مستلزمه محاله؟ مرحوم علامه دوستان فرموده اگر بایع یه همچی شرطی بکنه به مشتری، این مستلزم دور است. فرقم نمی کنه که سمن در معامله اول با معامله دوم قدرن جنسن وصفن یکی باشد یا نباشد. یه وقت هست من به شما به یه قیمتی می فروشم، میگم شما دوباره به من بفروشی به همون قیمت، که حالا مقدارش یکیه، جنسش یکیه، وصفش یکیه، یا نه ممکنه مقدار، جنس و وصفش هم متفاوت باشه. این تفاوتی نمی کنه، در هر دو صورت دور پیش میاد. اون دور چیه؟ اگر کاغذ داری، قلم داری، اینی که میگم بنویس، میخوام دور رو برات تصویر بکنم، بنویسید. نه، دو سطر در واقع. بیع مشتری، تو پرانتز بنویسید عمل به شرط، پرانتز رو ببندید. بیع مشتری که در واقع همون شرطیه که بایع کرده، گفته تو بفروش به من. بیع مشتری متوقف است بر ملکیت مشتری. این یک سطر تمام. اینو توضیح بدم آقایون، چرا میگیم بیع مشتری متوقف بر ملکیت مشتریه؟ چون تا مشتری مالک نشه که نمیتونه بفروشه که. ها، لا بیع الا فی ملک. من باید مالک باشم تا بتونم بفروشم، قبل از مالک شدن که نمیتونم بفروشم که. پس مشتری اگر بخواد دوباره به خود من بایع بفروشه، بیع او متوقف بر این است که اول مالک بشه، بعد که مالک شد دوباره به من بفروشه. این شد مقدمه اول. مقدمه دوم بنویسید، ملکیت مشتری متوقف است بر بیع مشتری. این مقدمه دوم چه جوریه؟ چرا میگیم ملکیت مشتری متوقف است بر بیع مشتری؟ ها، به خاطر اینکه بیع مشتری شرط بیع اول بود. تا شرط حاصل نشود، آقای مشتری تو بیع اول اصلا مالک نمیشه. آخه مشتری اگه بخواد مالک بشه، باید بیع اول رو کامل چیکار کنه؟ انجام بده دیگه. بیع اول کی انجام میشه؟ وقتی که او به شرطش عمل بکنه و شرطش این است که به خود من بفروشه، او نمیتونه به من بفروشه تا وقتی مالک نشده. بخواد مالک بشه باید به من بفروشه، بخواد بفروشه باید مالک بشه. دقت میکنید؟ اینو بهش میگن توقف و شیء علی نفسه. دوباره عرض میکنم نوشته رو یه تمرکزی بکنید، تمام شد نوشته ها. بیع مشتری یعنی عمل من مشتری به شرط. بیع مشتری متوقف است بر این که من مشتری چی بشم؟ مالک بشم دیگه، متوقف بر ملکیت مشتری. تا من مالک نشم که نمیتونم بفروشم، لا بیع الا فی ملک. از اون طرف ملکیت مشتری هم متوقف بر بیع مشتری است. یعنی من وقتی مالک میشم که بفروشم، بفروشم یعنی چی؟ یعنی به شرط عمل کنم. تا به شرط عمل نکنم که تو بیع اول من مالک نمیشم، پس ملکیتم متوقف بر بیع مشتری است. این میشه توقف الشیء علی نفسه. و ایشون گفته هازا دورن و محال، این شرط چون مستلزم محاله فرموده این شرط به درد نمیخوره. بعد مرحوم، دقت کنید، بعد مرحوم علامه در تذکره فرموده اما اگر بایه شرط کنه بیع مبیع رو به غیر خود بایه، یعنی من کتابم رو به شما بفروشم به شرط این که شما کتاب رو به زید بفروشی نه به خود من. دقت کنید، یه وقت من شرط میکنم کتاب رو به شما میفروشم به شرط این که کتاب رو دوباره به خود من بفروشید. ایشون گفته دوره. خب اگر بایع شرط بکنه بیع مبیع رو به غیر خود بایع، ایشون فرموده این اشکالی نداره، این جائزه، این شرط باطل نیست. ها چرا؟ چون این شرط منافاتی با کتاب و سنت نداره، عموم المؤمنون عند شروطهم هم شاملش میشه. ممکنه یک کسی بگه خب آقا دوری که شما گفتید کمکم کنید، اینجا میاد. چرا میاد؟ دوباره میخوای بنویسی بنویس. دور تو این دومی رو میخوام بیان کنم. بیع مشتری متوقف بر ملکیت او، این همون اولیه ها، میخوایم ننویسی ننویس، این همون اولیه، اما چی فردش فرق میکنه. بیع مشتری متوقف بر ملکیت او، ملکیت او هم متوقف بر بیع او. حالا این بیع میخواد به خود بایع باشه میخواد به غیر باشه، فرقی نمیکنه. این بخواد بیع کنه به غیر باید اول مالک بشه تا بیع کنه، بخواد بگید مالک بشه باید اول بیع کنه. حالا این بیع به خود مشتری، به خود بایع باشه یا به یکی دیگه، تو دورش تفاوتی نمیکنه. جناب علامه میگه اونی که شما خوندی منم خوندم، حواسم هست به این قضیه. درسته این حسب ظاهر با اون فرقی نمیکنه، اما یه راهی در اینجا وجود داره که این راه تو اون اولی وجود نداره. اون راه چیه؟ ایشون میفرماد فرق این دوتا که شرط بی به خود بایع بکنه یا شرط بی به غیر بکنه اینه. در شرط بی به غیر، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، در شرط بی به غیر ما میتونیم بگیم این بی مشتری متوقف بر ملکیتش نیست. یعنی میتونه آقای مشتری مالک نباشد و در این حال این مال رو بفروشه به غیر، آباریکالله، فضولتن یا به وکالت بفروشه. بعد که فروخت به غیر، حالا یا فضولتن یا به وکالت، شرط چی میشه؟ عمل میشه. شرط که بهش عمل شد مالک میشه. وقتی مالک شد به جای اینکه اون مالک اولی اجازه بده، بگو خودش اجازه میده. به جای اینکه اون موکل اولی اجازه بده، الان چون مالک شده خودش اجازه میده، کارو تمام میکنه. پس در شرط بیع به غیر ما میتونیم بگیم بیع مشتری متوقف بر ملکیت نیست، میتونه مالک نباشه فضولتن بفروشه، به وکالت بفروشه. اما در بیع به خود مالک این معنا نداره. چرا دوستان در بیع به خود مالک فرض توکیل، فرض فضولی بودن بی معناست؟ به خاطر اینکه دقت کنید، مشتری ها نمیتونه وکیل باشه از طرف آقای بایع که این مال رو به خود بایع بفروشه. فروش مال زید به خود زید که معنا نداره که، بیع فضولی به خود مالک که معنا نداره که، من بیام خونه شما رو فضولتاً به خود شما بفروشم، این که معنا نداره که، یا به وکالت از شما به خود شما بفروشم، چون فرض این است که قبل از عمل به شرط کی مالکه؟ بایع مالکه. خب تا وقتی که شما مالکی، وکالت از طرف شما برای بیع به خود شما، فضولی بودن بیع برای بیع به خود شما که معنا نداره که، اما به غیر معنا داره. ولذا ایشون فرموده در شرط بیع به غیر راهی وجود داره که اینجا وجود نداره، و اون راه باعث میشه که دیگه دوری در کار نباشه. درست شد؟ البته دوستان بزرگوار، این دوری که من براتون گفتم ترسیمم کردم، ایشون میفرماید، شیخ انصاری میگه، میگه من اصل دور اصلا قبولش ندارم، در باب نقد و نسیه دور تقریرش خواهد آمد، جوابشم خواهد آمد، این جوابشم بعدن میاد. من حالا به جهت این که شما ذهنتون مشغول نباشه تا اون موقع عرض کنم خدمت شما، چون خیلی مونده، صفحه 234 یعنی حدود 178 صفحه مونده تا اونجا برسیم، عرض کنم خدمت شما ذهنتون مشغول نباشه، من یه جواب بهش میدم، جواب دور رو میدم، حالا تقریر دور رو که براتون گفتم نوشتید، اون روشنه. جوابش چیه؟ یکی از جوابهای حلی که ایشون بعدن خواهد داد اینه، ایشون صفحه 234 سطر ششم و هفتم، اگه از کتابای من داری همین الان بازش کن، سطر 6 و 7 صفحه 234، اونجا میگه یکی از جوابای حلی اینه، میگیم انتقال الملک، انتقال ملک به مشتری، لیس موقوفن علی تحقق شرط، اصلا کی گفته مالک شدن مشتری متوقف بر این است که شرط رو اول انجام بده بعد مالک بشه؟ ممکنه من یه بیعی با شما انجام بدم، یه شرطی هم بکنم، ها، قبل از این که شما به شرط عمل بکنی ملکیت شما حاصل شده، همین که شما ملتزم به شرط بشی بگو بسه، ملکیت حاصل شده. کی گفته حتما باید شرط انجام بشه بعد ملکیت حاصل بشه؟ تو دور ما چه کار کردیم؟ بگو. گفتیم ملکیت مشتری متوقف بر بیع اوست، یعنی متوقف بر عمل به شرط. ایشون میگه من اینو قبول ندارم، اصلا اون مقدمه دومی که نوشتی شیخ انصاری قبولش؟ میگه ملکیت مشتری حاصل است در صورتی که مشتری ملتزم به شرط باشه، همین که ملتزم شد کافیه. البته ملتزم به شرط شد بعدن باید عمل کنه ها، اما اینجور نیست که تا عمل نکرده بگیم ملکیتش حاصل نیست، نه نه، عملم که نکنه، همینقدر که ملتزم شده ملکیت حاصل، نماعاتش مال اوس، آثار ملکیت میاد، بعدن به شرط عمل میکنه، اشکالی هم نداره. این حالا جواب دوریست، در واقع مقدمه دوم رو ایشون نمیپذیره بعدن. اینجا هم اجمالا میگه ما بعدن خواهیم گفت تقریر دور چیه، جواب دور چیه، دیگه میمون انشالله در بحث نقد و نسیه. دوستان بزرگوار، مرحوم شهید اول، خوب حواست به من باشه، مرحوم شهید اول در دروس ایشون فرموده که شرط بیع مبی به خود بایع من هم قبول دارم که باطله، اما نه به خاطر دو. انگار شهید اولم مثل شیخ انصاری دو رو قبول نداره، میگه منم قبول دارم که اگر من کتاب رو به شما بفروشم به شرط این که دوباره شما به من بفروشی، به خود بایع بفروشی، این شرط باطله. ایشون میفرماد بطلان رو من قبول دارم، اما نه به خاطر دور. میگیم پس به خاطر چی؟ میگه به خاطر این که اصلا یه همچی بیعی قصد بیع بهش تعلق نمیگیره. وقتی من به شما میفروشم که دوباره شما به من بفروشی، خب این چه قصد بیعی توش هست؟ دیگه بیعی نیست که، یعنی من یه چیز رو از ملک خودم خارج میکنم، دوباره تو همون بیع شرط میکنم که برگرده به ملک خودم، پس در واقع خروج مال از ملک خودم رو من قصد نکردم، و حالی که قصد بی شرطه، باید من قصد بی داشته باشم، اینجا قصد بی تحقق پیدا نمیکنه. درست شد؟ جناب شیخ انصاری میگه من این حرفم قبول ندارم، نه دو رو قبول دارم، نه این حرف شهید اول رو قبول دارم، کار به جواب حلیش ایشون نداره، فعلا جواب حلی نمیده، جواب حلی دورم من عرض کردم، میاد بعدن، الان کاریش نداریم. ایشون شیخ انصاری میگه هم به دوری که اولی گفت، علامه گفت، هم به این فرمایش آخر که مرحوم شهید اول گفت یه نقض وارده. جواب بگید نقضی، نه جواب حلی. جواب حلیش عرض کردم ایشون فعلا نمیده. ایشون میفهمد یه نقضی به هر دوتا وارده، هم بر علیه شهید اول هم بر علیه علامه. اون نقض اینه که آقایون گفتن اگر بایع بر مشتری شرط بکنه که مشتری وقف کند مبیع رو بر خود بایع و نسل بایع، مثلا آقایون گفتن این صحیح، این شرط رو پذیرفتن. علامه تصریح به جوازش داره. خب اگر بناس شرط وقف مبیع بر خود بایع صحیح باشه، این دوری که آقای علامه شما اونجا گفتی اینجا هم میاد. بگو میاد. چرا دوستان دور اینجا هم میاد؟ چون وقف مشتری متوقفه بر این است که او مالک بشه، تا مالک نشه که نمیتونه وقف کنه. ها، ملکیتش متوقفه بر این است که وقف بکنه، وقف متوقفه بر ملکیت، ملکیت متوقفه بر وقف. همون چیزی که نوشی به جای بی وردار وقف بذار. دور اونجا هم هست. اگه شما این دور رو اونجا قبول داری، این دور اینجا هم هست، تفاوتی نمیکنه. ها، یا آقای شهید اول اون حرفی که شما میزنی اینجا هم هست، چون این میخواد از ملک آقای بایه خارج بشه دوباره برگرده با وقف به ملک خود بایه. اگه بناس این مشکل داشته باشه و قصد بی توش نباشه، اون یکی هم همینطوره، فرق نمیکنه. الا ای حالن ایشون میفرماید در مواردی داریم که آقایون پذیرفتن و اون میشه نقض این حرف، هم در وقف در رهنم. ایشون میگه اجازه بدید رهن رو دیگه رو عبارت براتون توضیحش رو عرض میکنم. نگاه کنید، شرط هفتم رو تمام کردم توضیحش رو، دیگه میخوام تا آخرش بخونم انشاءالله. از شرط صابه الله یکون مستلزمن لمحالن، شرط هفتم این است که شرط مستلزم محال نباشه. ها، مستلزم محال نباشه، که اگر مستلزم محال باشه این شرط به درد نمیخوره. مثل کجا؟ کما لو شرط فل بی، مثل اونجایی که شرط شود در بی. چی شرط بشه؟ ان یبیعه علی البائع. این ان دوستان با ما بعدش تعویل به مصدر میره، میشه نائب فاعل شرط. شرط شده، چی شرط شده؟ این که بفروشد، عرض کنم اون مبیع رو آقای مشتری به خود بایه. فان العلامه قد ذکر هنا انه مستلزم للدور، جناب علامه فرموده این مستلزم دوره. دور رو براتون بیان کردم ها، بی متوقفه بر ملکیت، ملکیت متوقفه بر بی. قالف تذکره، فرمایش عرض کنم علامه در تذکره اینه. این قالف تذکره دوستان عرض کنم خدمت شما 4-5 سطر دیگه ها، این عبارت دوستان از علامه صفحه 232 هم نقل خواهد شد. حالا امشب توی مطالعات آدرس اونجا رو به اینجا، آدرس اینجا رو به اونجا بده، این دوتا مکمل همدیگه است. یعنی گاهی مطالب رو باید کنار همدیگه ببینید تا یک فهم بهتری ازش پیدا بکنید. الا ای حالن علامه چی فرموده؟ فرموده لو با اهو شیعن، اگر بفروشد بایه به مشتری چیزی رو، به شرطن یبی اهو ایاه، به شرط این که بفروشد اون مشتری که الان خریده این مبیع رو به خود بایه، لم یصح، این صحیح نیست. سواء اتحد السمن قدرا و جنسا و وصفا اولا، فرق نمیکنه سمن. آقایون این سمن، سمن هر دو معامله است، یعنی سمن معامله اول با سمن معامله دوم مقدارش یکی باشه، جنسش یکی باشه، وصفش یکی باشه، یا نه مختلف باشه. ایشون میگه اینش فرق نمیکنه، یعنی دو ربطی به این جهت نداره. ها، و الا کمکم کنید. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر چون این شرطی صحیح باشه جاء دور، اگر یه همچی شرطی رو شما قبول بکنیم دور پیش میاد. چرا دور پیش میاد؟ میگه لأن بیعه له یتوقف علی ملکیته له. این اون مقدمه اولیه که برات گفتم نوشتی، بیع بگو متوقف بر ملکیت. بیعه له یعنی بیعه مشتری به بایع متوقف است بر ملکیت مشتری اون مبیع را. باید اول مالک بشه بعد بتونه بفروشه، تا مالک نشه که نمیتونه بفروشه. ها، المتوقفه علی بیعه، این المتوقفه علی بیعه رو تو پرانتز بذاریم، اون مقدمه دومیه که گفتم. ها، این المتوقفه دوستان صفت اون ملکیته، ملکیته توقف بر بی داره، یعنی تا وقتی که بی رو انجام نده به شرط عمل نکرده، و چون به شرط عمل نکرده تو معامله اول مالک نشده، چون باید به شرط عمل بکنه تا مالک بشه دیگه. البته این نکته ایه که ما بعدن بهش اشکال میکنیم، ما میگیم لازم نیست به شرط عمل کنه تا مالک بشه. المتوقفت علی بیع فیدور، لذا دور پیش میاد. اما لو شرط ان یبیعه علی غیره، اگر شرط بکنه آقای بایه که بفروشد مشتری مبیع را به غیر بایه، بگه آقا من به تو میفروشم به شرط که تو به زید بفروشی، ها، ایشون فرموده فانه یصح عندنا، این نزد ما فقها شیعه اشکالی نداره، همچی بیعی مشکل نداره، شرطش صحیحه. چرا؟ حیث لا منافات فیه للکتاب و سنه، چون این شرط منافات با کتاب و سنت نداره، لذا المؤمنون عند شروطهم عمومش میگیرتش. ممکنه یک کسی اشکال کنه که آقا دوری که شما گفتی اینجا هم میاد، میگه لا یقال. لا یقال یعنی اشکال نشه به ما. اشکال چیه؟ ملتزموه من الدور آتن هنا، اون چه ملتزم شدن آقایون اون رو از دور، این من الدور در واقع بیان ماست، اون دوری که آقایون بهش ملتزم شدن ها، اون آتن هنا اینجا میاد، فرقی نمی کنه. چرا لا یقال، چرا این اشکال به ما نشه؟ چون جواب داره، لعنا نقول الفرق ظاهر، به خاطر که ما جواب میدیم فرق بین این مورد و مورد قبلی روشنه. چرا روشنه؟ لجواز ان یکون جاریان علا حد توکیل او عقد الفضولی، به خاطر اینکه جائز است، ممکن است که اون شرط و بیعی که در ضمن عقد، بیع به غیر، ها، این یکون ضمیرشو بزنید به اون شرط، یعنی بیع به غیر. توی دومی که گفتیم صحیحه شرطمون چیه آقایون؟ بیع به غیر دیگه. اون بیع به غیر ممکنه جاری بشود علا حد توکیر یا علا حد عقد فضولی، یعنی شما قبل از این که مالک بشوی بدون این که ملکیت برات حاصل شده باشه میتونی به غیر بفروشی فضولتن، میتونی به غیر بفروشی وکالتن، ها، اشکال نداره. به خلاف ما لو شرط البیع علی البایه، به خود بایه که نمیتونی فضولتن و وکالتن بفروشی، چون معنا نداره شما وکیل بشوی برای اینکه مال زید رو به خود زید بفروشی، معنا نداره شما بیع فضولی انجام بدی، ها، خونه زید رو به خود زید بفروشی، این که فضولی نیست که، این که معنا نداره که. بله میتونی خونه زید رو به وکالت یا به عقد فضولی به غیر بفروشی، ولذا چون بی دیگه متوقف بر ملکیت نیست، میتونی شما مالک نباشی و عقد فضولی یا وکالتی انجام بدی، دیگه دور پیش نمیاد. انتها کلامه، بگید علامه، درست شد؟ وقد تقدمه، این قد تقدمه رو وردار به جاش بذار سیعتی. نمیدونم این چند جلسه شیخ خیلی جا، حالا یا نسخه اینجوریه یا خود شیخ اشتباه کرده، الا ای حاله، این قد تقدمه رو وردار به جاش بذار سیعتی. سیعتی تقریر و دور مع جوابی فی باب نقد و نسیه. نقد و نسیه هم خودش گفته، اگه نمیگفت میگفتیم شاید قبلا گفته ما پیدا نکردیم، ها؟ نه آقا، نقد و نسیه که قطعا بعده، هیچ ما نسخه ای نداریم که نقد و نسیه رو قبلش گفته باشه، خیالتون راحت آقا، خیلی دفاع نکنید، این روشنه. نقد و نسیه رو ایشون بعدن میگه، تو سهم امسال ماست انشالله. اونجا ایشون میفرماید ما تقریر دور و جوابشو میگیم. تقریر دور همونیه که نوشتی، جوابش هم همونیه که آدرس بهت دادم، خوندم، توضیح هم دادم، دیگه اجازه بدید تکرار نکن. وقد صرح فی الدروس، جناب شهید اول تصریح کرده در دروس به ان هذا الشرط، آقایون این شرط یعنی شرط بیع به خود بایه ها، یعنی اون اولی نه دومی. هذا الشرط یعنی این که بایه شرط بکنه که مشتری دوباره به خود بایه بفروشه، باطلون، این منم قبول دارم مثل علامه باطله، اما لال دور، بل عدم القصد الی البیع، بلکه به خاطر عدم قصد به بیع. و یرد علیه و علی الدور، جناب شیخ انصاری میفرماید هم بر دور ما اشکال داریم، هم بر حرف شهید اول که گفت چی؟ گفت لعدم القصد الی البیع، قصد به بیع اتفاق نمیفته، بر هر دفتش اشکال داریم. ایشون نمیخواد جواب حلی بده، ها، دقت میکنید؟ نمیخواد جواب حلی بده. جواب حلی دور رو که دادم، توضیح دادم، آدرسم بهتون دادم. جواب حلی فرمایش شهیدم دوستان روشنه، چرا؟ چون یه وقتایی دوستان واقعا قصد به این طرف داره. حالا بعدن میخونیم. مثلا من یه قرضی دارم، فرار از خمس یا خیلی چیزای دیگه، من یه قرضی دارم این رو به شما میفروشم. حالا تو بیع مرابحه بذارید بگم، اشکال نداره، این بعدن میاد. تو بیع مرابحه، بیع مرابحه چی آقایون؟ یادتونه؟ سود مشخصه. ببینید تو بیع مرابحه، تو لمعه خوندید این نوع بیع روها. بیع مرابحه اینه که من فروشنده قیمت خرید خودم رو به شما بگم. بگم آقا این ماشین رو من 10 میلیون خریدم، 12 میلیون میفروشم. اگه قیمت خرید رو گفتم و بالاتر از قیمت خرید خواستم به شما بفروشم، که معمولا همین جوره، اینو بهش میگن بیع مرابحه. اگه خواستم کمتر بفروشم میگن موازعه. اگه خواستم برابر بفروشم، یه اسم دیگه داره، 4-5 تا اسم داشت تو لمعه، ما الان کار به اونا نداریم. بیع مرابحه، من کتاب رو خریدم 20,000 تومان، نعوذ بالله یه آدم شیادیه، میخوام 100,000 تومان بفروشم، میخوام 100,000 تومان اینو بفروشم، 20 تومن هم خریدم. اگه بگم 20 تومن خریدم که شما 100 تومن از من نمیخری که. چه کار میکنم؟ یه زیدنامی رو میارم میگم آقا این کتاب رو بهت 90 تومن میفروشم، به شرطی که دوباره کتاب رو به خودم، چون میخوام 100 تومن بفروشمش دیگه، میفروشمش 90 تومن، دوباره کتاب رو ازش 90 تومن میخرم. حالا مشتری بیاد میگه قسمم میخوره، میگه والله من 90 تومن خریدم 100 تومن میفروشم. این میاد بعدن خود شیخ میگه. خب اینجا دوستان قرض پشتشه، واقعا هم اون بیع اول اتفاق افتاده، بیع دوم اتفاق، چون میخواد قسم بخوره دیگه، قصد بیع هم داشته، اشکالی نداره. کی گفته لعدم القصد الی البیع؟ اینم جواب حلیه، بگو فرمایش شهید. حالا کار به جواب حلیا نداریم، شیخ میخواد یه جواب نقضی به هر جفتش بده. میگه چی؟ میگه ویرد علیه، وارد میشود به عنوان اشکال بر کلام شهید و علت دور، اون دوری که علامه فرمود، ان نقض به ما ازشترت البائع علی المشتری ان یقف المبیع علیه و علی عقبهی. اگر بایع به مشتری گفت آقا من اینو به تو میفروشم، این زمین رو، این باغ رو به تو میفروشم، به شرطی که این باغ رو وقف خودم و نسلم بکنی. گاهی اینجوریه دیگه، مثلا بچه باغشو میخواد به پدرش بفروشه، میگه بابا جان من اینو بهت میفروشم به شرطی که تو که سنت گذشته نیازم نداره، اینو وقف خودم و بچه‌هام بکن. میفروشه به شرط وقف. ها آقایون فرمودن جایزه، فقط سر رهف تذکره به جوازهی. و حال این که دوستان دور اینجا هم بگید میاد، چه فرقی میکنه؟ وقف متوقف بر ملکیت، ملکیت متوقف بر وقف. و سرح دومی که از خارج نگفتم، و سرح به جواز اشتراط رهن المبیع علی الثمن مع جریان الدور فیه، تصریح کردن که جایز شرط بکنه رهن مبیع بر ثمن رو. رهن مبیع بر ثمن یعنی چی؟ خوب دقت کنه چه عرض میکنم. ببینید اگر کسی مبیع رو بفروشه، مثلا من یه ماشین به شما فروختم 10 میلیون، شما میگی باید برم خونه پولو بردارم بیارم، ها؟ یا باید پولو جور کنم، 2 روز طول میکشه تا پولو جور کنم. من میگم اشکال نداره، شما برو پولو جور کن، اما الان نمیتونی ماشینو ببری، به شرطی این ماشین رو به شما 10 میلیون میفروشم که شما خود ماشین رو وثیقه بگو اون 10 میلیون قرار بدی. من 10 میلیون از شما طلبکار میشم با این بی دیگه، درسته یا نه؟ یعنی اگر ماشین رو به شما بفروشم 10 میلیون طلبکار میشم، اون 10 میلیون رو وثوق ندارم که برام بیاری، ماشین رو گروهی برمیدارم، رهن برمیدارم، میگم آقا به شرط رهن ماشین پیش خود من بی میکنم با تو. این شرط رهن رو آقایون پذیرفتن. و حال این که دور اینجا هم بگو میاد. چرا؟ چون رهن دادن مشتری، چون مشتری که مالک ماشین میشه میخواد ماشین رو به من رهن بده دیگه، رهن دادن مشتری متوقف بر ملکیت، کمکم کنید، ملکیت متوقف بر رهن دادن، این همون حرف اینجا هم میاد. و حال این که اینا رو پذیرفتن، اگر شما میگی دور پیش میاد، اگر شما میگی لعدم القصد الالبی، خب اینجا هم همینه، و الا در هر دو بگون این مشکل وجود نداره. تمام شد. ما فقط نقض آوردیم، دلیل نیاوردیم، میگیم فقها از نمیدونیم. این طبیعتا تو ذهنشون این بوده که اون دور اینجا نیست، ما میگیم اگر اینجا نیست تو اون قبلی هم نیست. طبیعتا اینا حرفشون اینه که اون اشکالی که اونجا کردن اینجا وارد نیست. آقا میخواد بره شهرستان پولو برداره بیاره، من نمیتونم ماشینو بدم دستش، چون بدم دستش وقتی فرار میکنه پولو من نمیاره. میگم این رحم باشه پیش من، تو دو روز میخوای بری شهرستان پولو برداری بیاری، تا پولو بیاری ماشین وثیقه باشه پیش خود من. اون زمان که مثل حالا نبوده که کارت به کارت کنن و یه لحظه ای بیاد که طرف یه وقت میینه پول شهرستان بوده، باید مثلا یه ما طول میکشه تا بره بیاره. بالاخره این معامله این وضعیت رو داره دیگه. ببینید تو وقف که نقض بر هر دوه. چرا؟ چون تو وقفم این میخواد از ملکیت من خارج بشه، به وقف دوباره بیاد تو ملک خودم. اگر این جوابه که تو خود بیعم هست، شما در واقع جوابی که ما حلن به آقای شهید اول دادیم، ما همون جوابو داری تعبیر خودمون میدی که این تو بیعم هست، قرضی برش مترتبه. مثلا اون مثال مراد، نه 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 نه، حلش این بود که آقا اصلا قصد وجود داره. نقض اینه که اگه شما میگی اونجا قصد وجود نداره، اینجا هم نداره.
اونجا ظاهره
که وجود نداره. حالا ببینید درجه بندی نکنید که اونجا یه ذره ظاهرتره، اینجا یه ذره ظاهرتر نیست. اونجا من اشتباه کردم، جواب حلی رو به شما دادم. اگه جواب حلی رو نمیدادم تو هر جفت اینو میگفتید، اما چون جواب حلی رو به شما دادم میگید خب اینجا که روشنه که اون جواب هست. تو هر دو به نوعی، حالا ممکنه یک کسی درجهش، یک طرف درجهش کمتر باشه یکی بیشتر، علا ایحال همینه دیگه، بیش از این نیست. نگاه کنید دوستان بزرگوار، شرط هشتم از شرایط صحت عقد که در واقع یه جورای هم آخرین شرط هم آخرین شرط نیست، چون ایشون اول گفت هشتا شرط، بعد یه دو صفحه بعد میگه قد یتوهم هنا شرطون تاسع، یه شرط نهمی هم بعضیا توهم کردن، اونو حساب نکنیم این میشه آخرین شرط. آقایون آخرین شرط میدونی چیه؟ شرط اگر میخواد صحیح و لازم العمل باشه، باید تو متن عقد ذکر بشه. شرط اگر میخواد صحیح و لازم العمل باشه، بگید باید تو متن عقد بیاد. این که ما قبلش بشینیم تو بنگا یه ساعت دو ساعت سه ساعت با هم حرف بزنیم، خیلی حرفا ممکنه من و شما با هم دیگه بزنیم، خیلی قولا ممکنه با هم دیگه، اصلا یکی از اختلافاتی که دوستان تو دادگاه ها وجود داره همینه. طرف عقد کرده، توی نوشته و قولنامه و اون مبایعه نامه شرایطشو ذکر نکرده، حالا اومده تو دادگاه میگه آقا ما قبل یادته ما اونجا نشستیم چی گفتیم؟ نشست هر چی گفتی باد هواست، رفت، اون به درد نمیخوره. مهم چیه؟ نوشته است تو قانون، مهم اون صیغه‌ایه که خوندی که تو اون صیغه آیا این ذکر شده یا نشده، اون ملاکه. شرط اگر میخواد صحیح و لازم العمل باشه، باید تو متن عقد بیاد. حتی تو این عقدهای نکاهی که اتفاق میفته، یه دفترچه به شما میدن با یه 20 تا شرط، میگن یکی یکی امضا کن، اونا رو شما امضا کردی، قانونن پاد گیره ها، اما عقد رو رفتی پیش آقا خوندی، اصلا توجه به اون شروط هم نبود، شروط رو ذکر نکردی، عقد شما مبتنی بر اون نباشه، اون شرایط شرعا لازم العمل نیست. شرایط نه باریکلا اب نداره. ببینید این نکته اینه که اگر شما اون شروط رو یک یک ذکر بکنی قطعا لازم العمله. اگر گفتی علا شروط المذکوره، اشکال نداره، بالاخره اون شروط همش تو ذهنت امضا کردی، میگه همون شروطی که من امضا کردم الان مبتنی بر همون میخونم، اینم در متن عقد ذکر شده، اشکال نداره. یا دیدید مثلا میگن علل مهر المعلوم، مهریه رو ذکر میکنن، یه لیستی مینویسن، بعد میگه آقا همون لیستی که شما نوشتی، اشکال نداره، این ذکر شده، این مذکوره، اینم ما مذکور حسابش میکنیم. یه جایی از عرض کنم مکاسبشون تصریح میکنه که اگر گفت علی شرط المذکور اشکالی نداره و اینم ذکر شده و مذکور محسوب میشه. اما فرض جاییست که اصلا ذکری ازش چه به نحو اجمال چه به نحو تفسیر توی متن نیاد، اون به درد نمیخوره. حالا من به جهت این که بحثمون دوستان از ابتدای سامانی بگیره، دقت میکنید، سه صورت درست میکنم. از این سه صورت ما معتقدیم، از این سه صورت ایشون صورت سوم رو داره بحث میکنه، اصلا به صورت اول و دوم کاری نداره، گرچه دوستان این سه صورت رو ایشون از ابتدا بازش نمیکنه. من امروز نمیرسم دیگه براتون عبارت بخونم، اما این سه صورت رو خوب توجه بکنید که بر اساس این سه صورت ما فردا بحث رو ادامه میدیم. اون سه صورت چیه؟ دقت کنید، گاهی دوستان شرط ما در متن عقد ذکر میشه، حالا قبلا مورد توافق بوده یا نبوده. اگر در متن عقد ذکر شد، حتی اگر به نحوه بگو اجمال باشه، این شرط صحیح هست، لازم است، محل بحث ما نیست. اینو بذارید کنار. صورت دوم، خوب دقت کنید، گاهی شرط دوستان قبل از عقد مورد توافق قرار میگیره. قبل از عقد اصلا مورد توافق بوده، یعنی من و شما با هم دیگه توافق کردیم، اما موقع عقد هیچ توجهی به اون شرط نیست، مورد غفلت، مورد نسیانه. حتی دوستان من و شما عقد رو در ذهن خودمونم مبتنی بر اون عقد بگو بر اون شرط نخوندیم. آخه یه وقت هست من و شما به تو و اشتریتو رو میگیم، اما حواسمون هست، تو نیتمون هست که اون شرط توافق شد. الانم که من میگم به تو علاهاز شرط میگم، اما علاهاز شرط رو نمیگم، به زبون جاری نمیکنم، تو عقد نمیارمش. شما هم که میگه قبل تو، مرادت قبل تو علاهاز شرطه، اما نمیاریش. این الان محل بحث دومی نیست. دومی اینه که غافل از اون شرط مورد توافق، حالا یا غفلت یا نسیان یا به هر دلیل، من اصلا حواسم به اون شرط مورد توافق نیست. اینم دوستان این شرط صحیح نیست، محل خلافم نیست، عرض کنم از محل بحث ما اینم خارجه، یعنی ما به اینم کار نداریم. دعوای مرحوم شیخ انصاری که میخوایم فردا بحثش بکنیم کجاست؟ این مورد سومه. مورد سوم کجاست؟ مورد سوم اونجاییست که شرط قبل از عقد مورد توافق قرار گرفته، موقع عقد، عقد مبتنی بر اون شرط، مبتنی بر اون شرط خونده میشه، اما تو لفظ هیچ ذکری از اون شرط نمیاد، نه اجمالا نه تفصیلا. من میگم به تو، شما میگه اشتری تو، اما من که میگم به تو حواسم به اون شرط هست، تا به تو علاهاز شرط میگم، شما هم که میگه اشتری تو علاهاز شرط میگی، اینه که محل اختلافه، اینه که دعوا سروش صورت گرفته، و اینه که شیخ فردا میخواد بحثش بکنه. پس بحث فردامون دوستان حواستون باشه رو این قسم سومه. من یه نکته ای رو دوستان تذکر بدم.